بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. راجع به زکات خیل بود. اینجا عرض کردیم اهل سنت از ایشون اصلا زکات مستحبی ما جایی ندیدیم. ما یه چیزا میگن زکات داره، یه چیزا میگن نداره، و ظاهر این که داره یعنی داره به وجود. اونها در خیل میگن زکات نداره، غیر از ابو حنیفه که میگه زکات داره به نحو وجوب. و اما فقهای ما ادعای اجماع کردن در استحباب زکات در خیل، خلاف و قنیه و تذکره و منتها اینا دیدیم اجماع، ادعای اجماع کرده بودن. وقت دو تا صحیح هم داشتیم. یه صحیح نقل فعل حضرت علی علیه السلام بود که وضع امیر المؤمنین علیه السلام زکات رو برخیل. این مسئله وجوب و استحبابش ساکته، از کنیه چند جهت ساکته این روایه، آیا به نحو وجوب وضع یا به نحو استحباب، برای زمان خودشون قرار دادم یا الی یوم القیامه، اصلا زکات بوده یا جزیه بوده، این همه ساکت. ولی صحیحه زراره بعدی این اجمال را در حقیقت رفع میکنه، معلوم میشه زکات بوده و برای زمان خودشونم نبوده، برای که در زمان امام صادق معلوم میشه اصل بودن زکات در خیل مسلم بوده. منتها سوال میکنه چرا بر بغال قرار ندادن همطور که بر خیل هست. خب پس معلوم میشه که این معنا بوده. شرایطش هم از همون صحیحه فهمیده شد، صوم و انوست و حول. فقط چیزی که مون این بود که ظاهر وضعه ظهور مایی وضعه داره در این که به نحو وجوب باشه، و ای گفتن این مالیات قرار داده، خب یعنی باید جدید یه مالیات باید دا. یا همین روایت صحیحه زراره این کلمه علا داره که حل علال بغالم زکات هم چون که در خیل هست، فکیفه ساره علال خیل ولن یسر علال بغال. ساره علال خیل این ظهور مایی در موضوع علایانم داره. خب حالا وقت ما استحباب از کجا بگیم؟ با اینکه ظاهر هر دو روایت ظهور مایی در وجود داره، اینجا کساره. خب حالا وقت ما استحباب از کجا بگیم؟ با اینکه ظاهر هر دو روایت ظهور مایی در وجود داره، اینجا کسانی که خب خواستن مثلا مسئله درست کنن، یکی گفتن اجماع. دیدیم این اجماعات، اجماع خلاف و قنیه و تذکره، اینا همه ادعای اجماع بر استحباب کردن. به واسه اجماع رفعیت از ظهور روایات بکنیم، این یکی. یکی هم گفتن این همه روایات مستفیضه بلکه متواتره ای که داشتیم که زکات در نه چیزه، وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعه و عفا عما سوا ذلک، و در خصوص حیوان روایاتی داریم که غیر ثلاثه اصناف زکات نداره. این باب همین 17 هم که بعد از باب خیله مثلا روایت زراره داره، لیس فی شیء من الحیوان زکات غیر هذه الاصناف، روایت سوم باب 17. روایت پنجمش هم داره، لیس فی شیء من الحیوان غیر هذه الثلاثه الاصناف شیء، یعنی الابل والبغل والغنم. خلاصه روایات مستفیضه بلکه متواتره داریم که که زکات در 9 چیز قرار داده شده و این چند تا روایت هم راجع به حیوان میگه در حیوان غیر از این 3 سنت دیگه زکات نداره. پس خیلی نمیتونیم بگیم زکات واجب داره. پس لابد اون وقت روایات خیلی همه رو استحباب میکنیم. اینم یه دلیلشونه.
هر دو دست روایت مرده
بلونه چطور؟ خب میدم اون میدم نه این روایت ها عمدش اینست گفتیم این روایت ها خیلی ظهور قوی در وجود نداره. اگر علا رو نسبت به شخص مکلف داده بود میگفت علال انسان از زکات، این ظهورش خوب بود در وجود. اما بر این مال زکات قرار دادن اونجور ظهور قوی نداره. این خیلی ظهوره کمی داره که به اندک دلیلی میشه دفعیت داده بشه. اون وقت وقتی که اون روایات میگه زکات در 9 چیزه یعنی زکات واجب، این روایت هم میگه که لیس فی شیء من الحیوان زکات غیر هذه الاصناف الثلاثه، روایت سوم و چهارم و پنجم این باب هر سه‌تاش همین مضمونه که در حیوان در این سه فقط زکات داره. پس ما روایات خیر را از این ظهور کمی که در وجود استفاده میشه رفعیت میکنیم به واسه این روایات. اینجا یه انقلتی زدن و او انقلت اینه که اون روایاتی که میگه زکات در 9 چیزه یا میگه زکات لیس فی شیء من الحیوان زکات غیر این سفعی عامه و این روایاتی که دلالت بر زکات در خیل داره خاصه و همیشه خاص رو مقدمه بر عام میدن قرار میدن و مخصص عام قرار میدن. مثلا در باب صوم داریم لا یفطر الصائم الا اربع خصال، وقت بعد روایات دیگه داریم یه مفطر پنجمی هم ذکر کرده یه مفطر ششمی هم ذکر کرده. این لا یفطر الصائم الا اربع خصال درسته استثناست ظهورش قویه اما بالاخره یه عامه، یعنی لا یفطر الصائم شیء غیر ایفاطر، اون روایت یه پنجمی هم ذکر کرده اونو مخصص قرار میدیم میگیم نه اونم از مفطراته و نظام ما مفطرات رو تا 10 تا رسوندیم. اینجا میگه لیس فی شیء من الحیوان زکات لیس تو روایات خیس تو روایات خیر میگه نه تو خیلی هم زکات هست اینو مخصص قرار میدیم بگیم خب پس یه چهارم هم پیدا کرد. این انقل چیست که اینجا گفته شده؟ جوابش هم ظاهرا نبینه این انقل تو قل تو مرحوم آقای میلانی دارن در زمان درست هم هست. جوابش این است که یه آیه و روایتی که نداریم که یا ایها الذین آمنو همیشه خاص و بر آن باید مقدم بدارید، که این که ما خاص و بر آن مقدم میداریم به واسطه این است که در مفادش اظهره عرف جمع عرفی میکنه. یه مولا گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم النحویین، عرف میگن ظهور خاص در مفادش چون اقواس مخصص آن قرار میدیم. خب این در جایی است که ظهور خاص یه ظهور گردن کلفتی باشد، ولی در مقام ما گفتیم اگه این علایی که در روایت هست به مکلف اثبات داده شده بود علال انسان فی خیله زکات، خیلی ظهور قویی داشت در وجود.
این مریضی علا رو مکلف بگیریم مکلف
نه 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 اینجور نیست. ظهور سیاهی اوتو عرفیه یا این ظهوری تو عرفیه. برای این مالم یه چیزی هست ولی برن اگه به نهر استه بابم باشه برای ما یه چیزی شده دیگه و یه چیزی هست برش هست. علی حالن ما یه آیه و روایتی نداریم که همیشه خاص رو باید بر عام مقدم بذاریم و مخصص عام قرار بدیم. اینجا این روایات متواتره وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعه و عفا عما سوا ذلک، یا این روایاتی که لیس فی شیء من الحیوان زکات غیر هذه الثلاثه که اینا معید همون کنه تسعه، این همه روایات در مقام بیان خیلی ظهورش قوی تر است از یه ظهوری که شما از این روایت خیلی دو تا روایت میخوای استفاده وجوب بکنی. انصافا اینجوره، بنابراین خواستمون یه ظهور گردن کلوفتی ندارد که به جنگ ظهور عام دارد و مخصص اون باشه. اون میگه وضع رسول الله علی تسعه، شما بیا شما بیا بگوید الا ای یه آشری هم بهش بسست کنیم، مثل که در باب مفترات مثلا اینجور گفتی. هر جا که خلاصه ظهور عام قوی تر باشد از ظهور خاص، ما اینجا دیگه قول نمیدیم که خاص رو مخصص عام قرار بدیم. اونی که شما شنیدید میگفتن مسئله قوت و غیر قوتش رو حساب نمی کنن، مسئله باب حکومت و ورود بود. حاکم همیشه بر محکوم مقدمه ولو ظهور امام داشته باشه، برای اینکه حاکم یتعرض للمحکوم ما لا یتعرض هو بنفسه. اون مثلا دلیل محکوم حکمی رو میارد روی موضوع، مثلا فرض اینکه اذا شکسته سبن علی الاشتر، یا اذا شکسته بین الثلاثه و الاربع سبن علی الاربع، این رو متعرضه. اما شک چی چیه؟ اصلا در مقام بیان نیست، هیچ قضیه نیست، موضوع خودشو محمول خودشو متعرض نیست. مفاد هر قضیه نسبت حکمیه بین موضوع و محموله. این که میگه اذا شکست سبن علی الاکثر، مطوره رو شک، اما شک چی چیه؟ هیچ متعرض نیست. وقت اگه یه روایتی گفت لا شکر کثیر شک، ولو فرض کردیم حالا این ظهورش هم خیلی قوی نباشه، اما ظهور باشه، چون دلیل حاکم متعرض یه جهتی که خود اون دلیل محکوم متعرض این جهت اصلا نیست، خب ظهوری مقدمه. ولی در عام و خاص اینجور نیست. اگه یه وقتم در کلماتی دید میگن خاص حاکم بر عامه، خلاف اصطلاحه. عام و خاص متعارضانن، حاکم و محکوم نیست. برای اینکه معنی تعارض این است که دو دلیل در عرض هم باشن، همینطور که او متعرض یه نسبتی، اینم متعرض همون نسبته، منتها تفاوتشون به ایجاب و سلبه. او میگه اکرم العلماء، وجوب اکرام رو عالم میاره. این میگه لا تکرم النحویین، نحویین هم یه قسم از علما، همونی را که او اثبات میکنه این بعضیشو نفی میکنه، لزان که متعارض تنافیه دیگه.
این مرحله
دیگه باشه، چه تنافیه، او میگه تمام علما را اکرام، بابا او حکم او وجوب اکرام رو برده رو همه علما، این نفی میکنه وجوب اکرام رو از بعض علما نسبت به صریح. آقا ببینید خاص تصرف در عام نیست. اگه چنون چه او بابا اگه اون گفت اکرم العلماء، این گفت نحوی عالم نیست، نحوی لای سر عالم این حاکم بود، اما نیگه نحوی عالم نیست، نیگه لا تکرم نحویین، او اکرمه ای لا تکرم، منتها تباین نیست، اون خود مطلقه. این که پس در تعبیرات گاهی میگن خاص حاکم بر عامه، یا دلیل مقید حاکم بر مطلقه، اخلاف اصطلاحه، تعارضه. عام و خاص و مطلق و مقید متعارضن، معنی تعارض این است که همون نسبت حکمیه ای را که اون دلیل اثبات کرده همونو این نفی کرده. حالا یه وقت نفیه به بعضه ها، یه وقت به جمعیه ها. اگه به جمعیه ها شد متباینا میشن، اگه به بعضه ها شد هم خاص میشه. پس خاص حاکم بر عامی تعارضه. وقت در متعارضن اگه یه کدوم ظهورش اقوا باشد اون مقدمه. جاهای دیگر عرف اسباب این که خاص در مفادش از هره و مقدم میداره. اما ما نحنفی اصلا ظهور خودش وقت لنگ بود، به زور باری ظهور و مایی درست میکردیم، یعنی همین اندازه که اگه حجتی نداشتیم نمیتونستیم ازی رفعیت بکنیم. اما این همه روایات متواتره ای که وضع رسول الله از زکات علا تسعه و افا اما سوا ذالک همین در مقام بیان یا لیس فی شیء من الحیوان غیر حاضر ثلاثه، اینا ظهورش خیلی قوی تر از این ظهوری که شما خواستید این دو برامه در وجود درست کنیم. بنابراین هم اجماع داریم هم این که اون روایات ظهورش اقوا هست از این روایات. علاوه بر این یه روایت به خصوص هم داریم اینجا که همونی که اهل سنت هم نقل کرده بودن، روایت ششم همین باب 17 پیوست. خب سردم آمینه محمد بن علی بن حسین فی عیون الاخبار عن محمد بن عمر بن سلم الجعابی عن الحسن بن عبدالله بن محمد بن العباس تمیمی عن ابی رو سند انگلیسیات به اصطلاح عن رضا علیه السلام عن آبائه علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله قال افوت لکم عن زکات، نسخه بدلش صدقت الخیل بر رقیب. معلوم شد اون که وضع رسول الله از زکات علی تسعه و عفا عما سوا ذلک، این خیل رقیق هم از ما سوا ذلک باشه. این روایت صدوق در عیون الاخبار ذکر کرده. این همون مضمونی است که گفتیم ما از مغنی دیروز نقل کردیم که مغنی ابن قدامه نقل میکنه ان النبی صلی الله علیه و آله قال افوت لکم عن صدقت الخیل و الرقیق. یه روایتی دیگه نقل کرد لیس علی المسلم فی فرسه و غلامه صدقه. سنن ترمذی هم عن ابی هریره گفت لیس علی المسلم فی فرسه ولا عبده صدقه. این سنن ترمذی هم اینو داره. علی حالا این روایت از طرق اهل سنت به عبارات مختلف نقل شده. اینجا وسائل خودمونم همین روایت ششم همین مضمون رو نقل کرده. ولی حالا از نظر سند اینا بر ما ثابت نی. اونجا مغنی ابن قدامه گفت راجع به قورش بود، او گفت که قورش مزید. اینا این روایت ها رو اونم جن صحیحه عن ابی هریره اینا اون که صحیحه مغنی. اما اون بالاخره برای ما از نظر سند ولو خدشه داشته باشیم، این روایت هم که از عیون الاخباره اینم از نظر سند درست نباشه اما برای تأیید بدونیم. علی حالا اجماعی هم هست، اجماعی شیعه هست که در خیل زکات واجب نیست. خب از این گذشت، پس ظهور ما ای که این روایت دو روایت یعنی دو صحیحه در وجود داشت به اجماع و به این روایات و به این روایات تفاوت میکنیم. حالا بحث دیگری اینجا هست و اون اینه در اون حیوانات سلات ابل و بقر و غنم غیر از نصاب و صوم و خور اونجا یه شرط دیگه هم داشتیم و این که عوامل نباشه. گرچه اگه یادتون باشه ما یه قدر خدشه کردیم، ما در این که عامل نبودن یه شرط مستقل باشد ما این خدشه کردیم دیگه. حالا ما بحث نمی کنیم. حالا رو فرض این که اگه صائمه باشد و عامل هم باشد، بیابون چره که علف بهش نمیده. ما اونجا بگفتیم که روایات ما همه عوامل و مقابل صائمه ذکر میکنه. این معلوم میشه که عوامل یعنی اینا که تو شهر علفشون میدی، به اعتبار اینه که علفشون میدی اون معلوم بودن در حقیقت مانعه. حالا اگه یه کسی گفت عامل بودنم خودش مستقلا مانعه که حیوان صائمه شطور صائمه است بیابون چره، در این حال دارم ازش میکشه صاحبش علف هم بهش نمیده، اونجا گفتم زکات نداره. حالا آیا اینجام عدم عمل در خیل شرطه که خیل اگه عامل باشد زکات نداره؟ از این کتاب هایی که فتوای ابو حنیفه نقل مثل بدایع و صنایع من نگاه کردم، ظاهر فتوای ابو حنیفه این است که ای از های بارکش و سواری و اینا اینا رو میخواد یه زکات نداره. ابو حنیفه که زکات در اصل واجب میدونسته، اصلی که بیابون چرسل در و نسل که هیچ استفاده بارکشی و سواری ازش نمیشه، ابو حنیفه اینجوری میگفته. حالا آیا در فقه ما عدم عمل هم اینجا شرط عامل نبودن بنابراین که در اون سه حیوان شرط بود؟ این یه بحث. بحث دیگر اونجا گفتیم اگر چه نصاب شرطه و هر کسی هم مال خودش باید به حد نصاب برسه، در اون سه حیوان پنج تا شطور مال یه نفر باید باشه، اگر پنج شطور مال دو نفر باشه این زکات نداشت. نگه این که هر کسی پنج تا شطور ولو به شرکت، مثلا ده تا شطور باشه مشاع باشه بین دو نفر، هر کدوم پنج شطور مشاع دارن وقت زکات داره. علی حال اگر چنون چه نصاب مشترک بین دو نفر بود زکات نداشت، برای اینکه هر کسی مکلف مستقله. اونجا این رو قائل بودیم ما. آیا اینجا اگه یه اصلای دو نفر باشد اینجا نصاب که نداریم، گفتیم فی کل فرسه، اما حالا اگه یه اصلای دو نفره، آیا حضرت علی علیه السلام که وضع زکات رو بر خیل مامورین حضرت علی هر اصلی رو که میگیدن میگفتن یالا یا دینارش رو بده یا دو دینارش رو بده، یا نه اگر میپرسیدن این اصل مالی کیه بسا یه اصل مالی ده نفر باشه از این اصل با مالیات میگرفتن، یا اقلن یه اصل مالی یه نفر باید باشه. اگه خلاص مشترک باشه در اونجا نصاب بود، میگفتیم نصاب اگه مشترک باشه زکات نداره، اینجا نصاب نی اصل ملاکه. آیا یه اصل اگه مشترک باشه اینم زکات داره یا نه اقلن مال یه نفر باید باشه؟ اینم یه بحث، بحث اشتران. بحث دیگر در اونجا میگفتیم مال یتیم زکات نداره، مال مجنون زکات نداره، لیس فی مال یتیم زکات، لیس فی مال المجنون زکات. اینجا حالا اصل اگه مال یتیم و مجنون باشه، آیا مامورین حضرت علی که بعضون که وضع حضرت علی زکات برخه میرفتن هر اصلی رو میدادن میگفتن یا الله یه دینار باید بدیدن این دروازه، اصلا یه دینارش نمیدادن مثل اتوموبیل، هر اتوموبیلی از این دروازه میره باید ده تومن بده، حال میخواد مالکی فقیر باشه، میخواد مجنون باشه، میخواد شرکت باشه. آیا این جور بوده یا نه یتیم و مجنوناش نداشته؟ اینا مسائلیست که اینجا مطرحه. بعضی ها گفتن که روایت میگه وضع امیر المومنین علیه السلام علال خیر علال اطاقه دینارن و علال مثلا برازین دینارن واحد، این که نداره دیگه مال یه نفر باشد یا مال دو نفر، عامل باشد یا غیر عامل باشد، مال یتیم و مجنون باشد یا مال بزرگ باشد، اینا که نداره. به اطلاق این روایات تمسک کردن و گفتن که همه اینا داره زکات مستحب. رضا امیرالمومنین علیه السلام علل خیل الاطاق راعیه فی کل فرسن فی کل آمن بیمارن. حالا بعض خلاصه به این عموم و اطلاق تمسک کردن و گفتن اونجا شما شرط کردیم در حیوان انعام ثلاثه، شرط کردیم عامل نبودن و نمیدونم شرکت نداشتن و صغیر و مجنون نبودن، اون زکات واجب بود، اما زکات مستحب یه شرایط رو نداشته باشه. عموم این دلیل اقتضا میکنه تفعی شرایط شد. بعضی دیگه گفتن نه، این شرایط شد اولا برای اینکه اگه یادتون باشه چند مرتبه گفتیم که اگر چنون چه شارع یه حکمی را روی موضوعاتی آورد و شرایطی برایش ذکر کرد، حکم وجوبی، بعد همین حکم را به نحو استحباب روی سنخ او آورد، هم چه استفاده میشه که موضوع استحباب محیطن و شرطن مثل همون واجبه. این که حضرت علی زکات و برخیل قرار داد به نحو استحباب، اینجا موضوع همون شرایطی که در او واجبا بوده، اونجا شرط بود که صاحبه باشد، عامل نباشد، مال مثلا فرض بگیرید یه نفر باشد، فقیر و مجنون نباشد، همه این شرایطی که در موضوع واجب هست در مستحب هم هست. مثلا از کدام اگر چنون که به شما گفتم روزه مثلا واجبه و شرایط مستراتش هم ذکر کردن، بعد روزه مستحبی برای شما گفتم فلون روز روزش مستحبه، انسان میفهمه روزه مستحبی هم شرایط و مفترات و ایناش همونهایی که برای روزه واجبه، در نماز هم همینجوره، در حج هم همینطوره، حتی در زکات هم مثلا همینجوره، یا از این راه یا از راه دیگر. این دو تا صحیحه که ما داشتیم، خوب دقت کنیم، او صحیحه اول نقل عمل حضرت علی بود، میگه حضرت علی اینجوره قرار در هر عصر داره قصه، میگه حضرت علی اینجوره قرار در هر عصر داره قصه میگه، وقت پس او ما از حتی زکات هم ازش نفهمیدیم، او یه قصه عمل نقل میکنه، عمل که اطلاق نداره، عمل گنگه. عمده دلیل ما بر استحباب زکات در خیل یکی اجماع بود، یکی هم این صحیحه بعدی. اجماع هم که دلیل لبیست و اطلاق عموم نداره، اجمالا اصل زکاتش مستحبه، اما چه اصلی با چه اصلی اجماع هم گنگ. این صحیحه زراره این هم گنگه، برای اینکه صحیحه این بود حلفل به قال شیون فقال الو فقلت فکیف فار علال خیل ولم یسر علال بقا. این که در مقام بیان زکات در خیل که نیست، این قصه قاطع داره میپرسه، در ضمن معلوم میشه اصل زکات داشته، اما حال چه اصلی با چه شرایطی از این جهت گنگه. پس اون روایت اولی که نقل فعل حضرت علی، او در مقام بیان تشریع نیست ما به اطلاقش عمل کنیم، اونی که مهمه اینه که به عنوان حکم شرعی زکات مستحب باشد الی یوم القیامه، عمده دلیل ما اجماع است. این صحیحه بعدی هم اجماع گنگه هم این روایت گنگه. پس وقتی که عموم و اطلاق نداشته باشیم قدر متیقن اونجا اینی شد که یه اصل مال یه نفر باشه، یتیم و مجنونم نباشه، عاملم مثلا نباشه. این خلاصه مسئله محل اشکالش اندهام. حالا من عبارتایی که نقل کردم عبارتا رو براتون چند تا بخونم راجع به این. خب رجوع مجلسی بودن و خونه اونا افکارا و هم مجلسی ها بودن. میگم شایه بیان. آقا ببینید شهید در مسالک داره یشترت و معذالک، یعنی علاوه بر اون سشت که صوم و حول و انوسه، یشترت و معذالک املا تکون عوامل و ان یکمل للمالک الواحد فرس کامله و این کانت به شرکه که نصف اثنتین، چون اقلا یه اسب داشته باشه ولو دو تا از به شرکت مال این دو نفر باشه. دیگه مسئله یتیم و مجنونش را عنوان نمی کنه، اما عدم عمل و یکم این که یه نفر یه اسب داشته باشید این دو تا مسئله شرط میدون. سر جواه و همیتون در دفتاه و کرامه از کتب محقق ثانی هم اینو نقل میکنه، جامع المقاصد و میدونم چند تا کتاب دیگه شرح شرایع و اینا نقل میکنن که جامع المقاصد هم همینجور گفته. نه آقای گفت پی کلتا اقلا یه آدم یه اسب داشته باشه. آخه نگم الان کل فرسه، همینطور که اونجا نصاب رو گفتیم باید مال یه نفر باشه، اینجا یه اسم مال یه نفر باشه. ببینید چون دو نفری رو هم رفته که مکلف نیستن، هر آدمی مستقلا مکلفه. شهید ببینید شهید اول در بیان این دو تا فرضه که میگه وف اشتراط الانفراد، در این که آیا شرط است که مال یه نفر باشه و من استعمالها یعنی عاملم نباشه اندی نظر و اشتراطه هما قریب و خصوصا الانفراد فلو ملک اسنان فرسن فلا زکاته. این شهید در بیان هر دو تا شرط رو قریب میدونه و عرض کردم از بدایع و صنایع استفاده میشه. ابو حنیفه هم عدم عمل شرط میدونه، اسبهای سواری و اسبهای بارکش رو میگفته نداره، اونی که لدره و نسل سو بیابون چره اونو میگفته. دو روز هم که مال هم شهید اولیست میگه ول اقرب انه لا زکات فی المشترک حتی یکون لکل واحد فرس. تکلیف ای ولو تکلیف استحبابی، تکلیف به یادم متوجه میشه دو تو رو هم رفته که یه آدم نیست که این آدم یه اسبش زکات داره لکل فرسن، اما فرس که مال یادم میشه تکلیفه، تکلیف به مجموعه من حیث المجموع که تعلق نمیگیره، به هر آدمی تعلق میگیره. گفته که بر اقرب انهو لا زکات فی المشترک حتی یکون لکل واحد فرس و فشترات کونها غیر و فشترات کونها غیر و عامله نظر اقربهو نعم، که این هم شرطه که عامل نباشه. لروایت زراره، اینجا گردن روایت زراره میذاره شهید. روایت زراره راجع به اصل نیست، راجع به انعام ثلاثه است، اما آخرش یه عبارتی داره که بسا این عبارت ظهور و ما داشته باشه که اصلا عامل بودن مانع از زکاته. بله ببینید روایت زراره در باب هفتم زکات انعام، روایت به اسناد عن علی بن الحسن عن هارون ابن مسلم عن القاسم ابن عروه، روایت ششم باب هفتم زکات انعام صفحه 81. اونجا میگه لیس فی شیء، متا روایتش اینه زراره عن احدهما لیس فی شیء من الحیوان زکات غیر هذه الاصناف الثلاثه الابل والبقر والغنم. تا اینجاش مربوط به ما نیست، شما اصل رو داری میخونی. بعد دنبالش میگه و کل شیء من هذه الاصناف من درش میگه و کل شیء من هذه الاصناف من الدواجن و العوامر فلیس فیها شی. این اصناف اگر تو منزل توازن، یعنی اونی که تو منزل سکونت داره و اصل بارکش خونته، سواری ازش میگیری، بار ازش میگیری، اینا نداره. حالا یه اصل نیست، فلاسه رو میگه، اما ما هم چه استفاده کنیم؟ پس معلوم میشه داجنه و عامل بودن این معنا زکاته. چشش بدیم تا اصلا ببریم، ولو اسباب ثلاثه رو میگه. و همینطور اون صحیحه زراره و محمد بن مسلم و ابی بصیر و بریز و فضیل که روایت پنجم ایبابه، لیس علی العوامل من الابل والبقر شیء انما الصدقات علی الصائمه الرائیه. این بیان بگیم همچی استنباط میشه که اصلا عامل بودن معلوم میشه مانع زکاته. شهید که میگه روایت زراره راجع به اصل روایت زراره به دلالت نداره، از این روایت ها استفاده کنیم. این که صاحب جواب آخه اون روش کنیم از عدم عمل تو خب باشه مثلا خب باشه جایی در عمد معمل نه مرسل فی مرع. آقا تو بیابون میکره من رو سواری میکشم، تو بیابون میکره من ازش بارم میکشم. آخه نه مرس یعنی علف بهش میدی، نه یعنی علف بهش میدی. ببینی حالا من که افتر من اصلا در اونجا عامل بودن و مانع مستقل ما نمیدونستیم، ما اشکال کردیم اونو، چون روایات ما همه عوامل و مقابل صائمه ذکر کرده. اونجا هم گفتیم عامل یعنی یعلف. ولی خب حالا رو فرضی که ای باشه مرسله فی مرجع ها باشه عامل هم باشه سوالی هم ازش بگی. حالا آقوه اونم تازه اونم صحیح هست تریه روایت نکنه. حالا علایه حالا میبینی شما صاحب جواهر این دو تا روایت رو ذکر میکنه برای هم شهید، این دو روایت که من خوندم ذکر میکنه، بعد میگه این دو روایت نفی زکات واجب میکنه، نفی زکات مستحب که نمیکنه. ما در اصل زکات مستحب میگفتیم، ممکن است که عامل بودن از زکات واجب مانع باشه اما از زکات مستحب مانع نباشه. صاحب جواهر هم چه اشکالی میکنه. حالا اصلا این سه روایت، یعنی این دو روایت رو بخوای به اصل تعدیل بدی مشکل هم هست. این دو تا روایت مربوط به حیوانات ثلاثه بالاخره. پس این مسئله که آیا انفراد و عامل نبودن هم شرط است یا نه، اگر ما او وضع امیرالمومنین علیه السلام گفتیم در مقام بیان زکاته و اینجا استفاده کردیم حکم شرعی الایوم القیامه را، خوبه. شما میتونی بگی این عموم یا اطلاقش، میگه یه اصل یه دینار داره، میخواد مال یه نفر بشه، میخواد مال چند نفر، میخواد عامل بشه، میخواد نباشه. اما اگر عموم اون روایت رو خدشه کردیم گفت اون روایت قصه میگه، عمل رو نقل میکنه، عمل هم دونگه. این صحیحه زرارم اطلاق و عموم نداره، اجماع هم گنگه. وقت بنابراین بخوایم ما به اطلاق و عموم تمسک بکنیم و بگیم اشتراک یا عدم عمل یا عامل بودن اینا ضرر نمیزنه، این مشکل میشه. وقت قدر متیقن اونجاییست که عامل نباشد و مال یه نفرم باشد، به خصوص این که معمولاً مستحب مشروط به همه شرایط واجبه. اون وقت مسئله یتیم و مجنون هم همینطور، مسئله یتیم و مجنون هم اون روایت هایی که داشت لا زکات فی مال یتیم یا لا زکات فی مال مجنون، ای حتی زکات مستحب هم نفی میکنه. گرچه صاحب جواهر میفرمان بین اون روایات که میگه لا زکات فی مال یتیم و این روایت ها که میگه اصل زکات داره و اون خطه نمرشه، برای که اونا میگه زکات در مال یتیم نیست، چه زکات واجب چه زکات مستحب. این میگه اصل زکات داره، میخواد مال یتیم، میخواد مال غیر یتیم، میگه عموم خصوص نمرشه. این ظهور این روایت ها اینجا مقدم می‌داریم. چرا؟ برای تسامح در ادله سنن، چون در ادله سنن تسامح هست، این عمومه اینجا رو مقدم می‌داریم. با اینکه اون قسم الوشه اینا به نظر میاد که مشکل برای اینکه حکم به استحباب دیگه همچی چیزهایی این دلیل میخواد استحبابا مثل وجود دلیل میخواد. علایه حالا عربت و الوسقا اینجا خواستن او روایت وضع امیر المومنی به کندهو بگن عموم داره، لذا اونم که اسم عدم عمل و شرکت اینا توش نیم خواستن به عمومش عمل بکنن، لذا عربت اینجوری داره الخیل از سالس الخیل الانا به شرط انتقون سائمه و یهول علیه الهول ولا بأس بکونها عوامل. عروه می فرمان باشی نیست که عامل باشد، فرزواهر هم همین رو اختیار می کنه. فصل اطاق منها و هیلتی تولدت من عربیان کل سنت دیناران هما مثقال و نصف سیرفی و فل برازین من کل سنت دینار ثلاثت و اربع مثقال سیرفی و ظاهر سر دیگه و ظاهر ثبوتها حتی مع الاشتراک فلو ملک اثنان فرسن تثبت الزکات بینهما. خب حالا یه عصد مال دو نفره این تکلیف استحبابی به کی تعلق گرفته؟ چون نیم عصد که روایت حضرت علی دلالت نداشت وضع علا کل فرسه، و حالا این تکلیف استحبابی به عصد تعلق گرفته یا به آدم؟ بله اصلا صاحبم نداشته باشه. حالا اگه این عصد رو اگه این عصد رو صاحبش ازش احراز کرد هم تو بیابون هست اینم زکات داره یا نه؟ اصلی که مال یک کسی تکلیف چه وجوبی چه استحبابی به اصل که تعلق نمیگیره، به آدم تعلق میگیره. بله نه نه میخوام با اصل میاد نه اش مال هر کس میگیرن، مال یتیم و مجنون باشد میگیرن، مال این باشد سن. حالا علایه حاله صاحب جواهر عروت الوثقی همینجور که شما دلتون میخواد گفتن که بله گفتن که این وضع امیر المومنین علیه السلام حالا کل فرسن دیناره ما اش با میشناسیم صاحبش هر کی میخواد باشید. حالا اینجوره یا نه بگیم روایت حضرت علی نقل فعل این که اطلاق عموم نداره، عمل که گنگه. این روایت بعدی هم که اجمالا ازش استفاده میشه خیلی زکات داره، اما در مقام بیان زکات خیلی نی، در مقام بیان نفی زکات از قاطره. خب پس این هم که نداره، اجماع هم که گنگه. به چه دلیل ما بیاییم بگیم یه اصلی که مالی پنج تا به چه یتیمه زکاتش مستحب است و مالیاتش رو بستونیم؟ این خلاصه یتیم بودن، مجنون بودن، شرکت، عامل بودن اینا مانعی. به چه دلیل شما آیا میتونید یه حجت شرعی دارید که این اصل بودنی دروازه نگاه دارید؟ یه اصلی که از بابا رسیده است به ده تا بچه صغیر و مجنون یا دونه وضع علی جان علیه السلام علا کل فرسن دینار هم ازش زکات بگیری؟ خب باید ایچی باید بهتر باشه. ما این که ما بیان بگیم یتیم و مجنون و شرکت، آن شرکت مال مسترم، ما فکر این تکلیف استحبابی به این تعلق گرفته این که یه اصل نداره، به اون تعلق گرفته اونم که یه اصل نداره، به با هم تعلق گرفته با هم دوتایی که یه مکلف نیستن که تکلیف به مجموع منحت و مجموع معنی نداره تعلق گیره، مجموع منحت و مجموع هم به اعتباریه. یه آدم یه آدم یه اصل رو باید زکات بده، اما یه اصل مال دو نفر، اینجا هر آدمی نیم اصل داره. خب وضع علیون علا کل فرسه، نه علا کل مست فرسه. اینا بالاخره اثباتش مشکله. حکم استحبابی هم که هست، خلاصه باید احتیاط کرد و نگرفت، عقب نگرفتنه. پس اینی که عروت الوثقی میگه لا به اثر کنه ها عوامل و همینطور از ظاهر ثبوت ها حتی معل اشتراک مشکله، حالی یتیم و مجنونه که دیگه بیشتر مشکله. ولی صاحب ظواهر میفرماد ذره اون روایاتی که لا زکات فی مال یتیم با روایت ها اینجا اون قسم انور چه، اما اینجا رو ما مقدمی داریم به تسامح در عدله سنن. تسامح در عدله سنن ها، تسامح در مال یتیم و مجنون زاین که جوی مال یتیم و مجنون رو بیان به تسامح در عدله سنن بگات مستحبی بگیم خیلی مشکله. علایانه گذشتیم از این مسئله. پس سوم از چیزایی که زکات مستحبی داشته خیله. هر رابع چهارم از چیزایی که زکات مستحبی داره حاصل العقاب برای فردا. صلی الله علی محمد و آله.